بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تک تک عزیزان سلام علیکم و رحمت الله. سال نو بر همه شما مبارک باد. اللهم اسقنا زلل السحاب دون سعابها. حکمت 472 نهج البلاغه رسیدیم. خدایا ما رو به ابرهای رام و نه ابرهای سرکش سیراب ساز. پدیده های طبیعی مانند باد و باران و گرمی و سردی هوا چه نسبتی با نگاه توحیدی دارن؟ یعنی اگر ما پدیده های طبیعی رو بدون نگاه توحیدی ببینیم چه آثاری داره و اگر با نگاه توحیدی ببینیم چه اثری داره؟ به نظر میرسه این حکمت 472 نهج البلاغه یکی از پدیده های طبیعی است که امام علی علیه السلام از خداوند چنین درخواستی رو مطرح میکنه. اگر بخواهیم لغات رو توضیح بدیم، اسقنا از ماده سقی به معنای سیراب کردنه. اگر سقا هم میگن از همین ریشه هستش. زلل وقتی که درباره حیوان به کار میره، خب ریشه اصلیش همون لال و لام و لام هستش که ذلت، خاری اینها هم میاد. وقتی که درباره حیوان به کار میره یعنی فرمان بردار شدن، نرم شدن. صعب هم که برای ما آشناست به معنای سخت شدن، سرسخت شدن، و وقتی که برای حیوان به کار میره به معنای نافرمانی کردنه. همینجا بد نیست بگم که درباره همین اللهم اسقنا زلل السحاب دون سعابها دو تا احتمال مطرح شده. خب یکیش این که به معنای این که ابر رام، که حالا این استعاره زیبایی هم هست مطرح خواهیم کرد، به معنای این که ابری که بارش نرمی داشته باشه، بارشش در حقیقت سبب فراوانی نعمت بشه. سعاب اون ابرهایی که بارانهای تند سیلاسا دارن. یه احتمال دیگه هم این هستش که زلل السحاب به معنای ابر نافع، ابر سودمنده که باران خوبی داشته باشه. در برابرش سعاب به معنای ابرهایی هست که فقط رعد و برق دارن و صداهای ترسناکی دارن و از اونها هیچی بارش نداریم. امیر مؤمنان در این حکمت استعاره زیبایی رو به کار برده که سید رضی گردآورنده نهج البلاغه شگفت زده شده، چرا که امیر علیه السلام در ابتدا ابرها رو به شتران رام و شتران چموش تشبیه کرده و آنگاه زلل و سعاب که وصف شتران هست رو استعاره برای ابرها آورده. نکته دیگه ای که در اینجا باید بگیم، در روایات پیامبر و اهل بیت دعاهای مختلفی برای طلب باران ما میبینیم که نقطه مشترک همه اونها مقید بودن باران، مقید بودن ابرهاست. یعنی همین نعمت باران، همین پدیده های طبیعی باران رو به طور مطلق درخواست نمی کنند، بلکه بارانی رو طلب می کنند که سودآور باشه، بارانی رو می خواهند که سبب ارزانی کالاها بشه. فکر می کنم نگاه توحیدی در اینجا بسیار اهمیت داره، به این صورت که خداوند مسبب تمامی سبب هاست و از سوی باران و پدیده های طبیعی هم می تونه مفید باشه، هم می تونه زیان آور باشه. حالا که چنین هست، ما از خدایی که همه چیز در اختیار اوست می خواهیم که پدیده های طبیعی سودمندش را انشاءالله در سر راه ما قرار بده. برای نمونه پیامبر خدا برای قوم خودش چنین درخواست باران کرد: اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا طبقا قدقا غیر رائف نافعا غیر ضار. یعنی بار خدایا ما را بارانی کمک کننده، رویاننده، فراگیر، فراوان، بی تأخیر، سودمند و بی زیان عطا فرما. یا در دعای دیگری باز هم از پیامبر می خوانیم که اللهم اسقنا سقیا ترخص به الاسعار فی جمیع الامثال. این دعا رو حتما شماها خوب می خونید. خدایا ما رو سیراب ساز تا با آن نرخ ها، قیمت ها در همه جا ارزان شود. دعای 19 صحیفه سجادیه هم که در خصوص طلب بارانه، اونجا هم از امام سجاد چنین درخواستی رو میبینیم که خدایا ما را از بارانی که به فریاد رسنده، قحط زداینده، گیاه رویاننده، فراگیرنده و فراوان بارنده سیراب نمای، تا تا گیاهان ایستاده را تراوت تازه دهی و گیاهان خفته را برپای داری. خب این هم خیلی زیباست که چنین بارانی مخصوصا در فصل بهار انسان لذتش رو میبره. اشاره قرآنی همین مطلب داره. اصل طلب باران از خداوند ریشه قرآنی داره. آیه 60 سوره بقره میفرماید و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. حضرت موسی هم در حقیقت برای قوم خودش طلب باران و سیرابی کرد. پیام هایی که در اینجا هست، یک، با زبان لطیف و زیبا از خداوند درخواست کنیم. این استعاره ها و کنایه های زیبا رو در اینجا میبینید. دو، در دعا کردن هم دقت کنید که دعایی خوبه که برای ما سودمند باشه، منفعتش به ما برسه. سه، عادی ترین پدیده های طبیعی هم باید خدا رو فراموش نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.